أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از چهارمین جلسه گفتگو در مباحث اعتقادی با محوریت فرمایش حضرت سید الشهدا علیه السلام در موضوع امر به معروف و نهی از منکر. من با یک سوال آغاز بکنم، بعد اگر بزرگواران هم سوالی نسبت به قسمت اول داشتن بفرمایید. سوالم اینه که ما پاسخمون، حالا میرسیم دوباره از خانم امینی شروع میکنیم، پاسخمون در بحث اعمال جوارحی و جوانحی به چه سوالی بود و برای چی اینو طرح کردیم؟
گفتیم که چند نوع عمل داریم.
خب این سوال برای چی پرسیدیم؟ گفتیم یکی از خانم‌ها یه سوالی ارسال می‌کنه.
یکی از خانم‌ها پرسیده بود که من دوست دارم موضوع کاربردی باشه و خیلی تئوری و ذهنی و فکری نباشه. شما اثبات کنید که اینها خیلی عملی‌تر از اونهایی هستن که فکر می‌کنیم.
و ریشه تعیین مقبولیت و عدم مقبولیت همه اعمال جوانحیست و در اعمال جوانحی با استناد به آیات مبارکات قرآن و روایات میرسیم به این که عدم پذیرش ولایت حجت زمان برابر است با عدم پذیرش ایمان به خدا. جلسه اول شما تشریف داشتین؟
دوم.
جلسه دوم بود. شاید جلسه دوم اشاره کرده باشن. یه آیه قرآنی خواندیم، گفتیم با استناد به این آیه. بله. گفتیم با استناد به این آیه چی معلوم میشه؟
کسی ولایت حضرت امیر رو قبول نکرده باشه در واقع کافره دیگه.
در نظام کی؟
در نظام توحیدی.
در نظام خدا، در نظام توحیدی، در نظامی که ما تعیین تکلیف نکردیم. ببینید بعضی ها میگن ما نمیخوایم تو این نظام باشیم، ما میخوایم توی نظامی باشیم که مثلا محورش صدقه دادن باشه. میگه خب من که این نظام رو تعیین نکردم. اگر کسی به من بگه که چرایی این مطلب رو میشه برای من بیان کنی، آنچنان که جلسه دوم شاید این بحث رو داشتیم، گفتیم ببینید یه موقع ما به کتاب علل و شرایع مراجعه میکنیم. علل و شرایع تألیف کیست؟
شیخ
صدوق. شیخ صدوقه؟ میدونیم؟ حالا ابن شیخ صدوق هم آدم خوبی بوده. علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، اگر شما روایات را نگاه بکنید، بعضی از مبانی و علل احکام اعمال دستورات درش بیان شد. یه عده ای اکتفای به این مبانی روایی و قرآنی نکردن، اومدن گفتن ما از این آیات و روایات می نشینیم بحثای کلامی هم استخراج میکنیم، بحثای استدلالی هم میاریم. کتابهایی در این زمینه نوشتن که آقا ما به عقلمون. اون دفعه کدوم بزرگوار بودن اینجا نشسته بودن؟ آقای
پالیزدار.
آقای پالیزدار، آقای دکتر پالیزدار، آقای دکتر پالیزدار گفتن آقا ما میتونیم تعقل کنیم، میتونیم تعقل کنیم، اصلا ما میتوانیم بوافیم هر چی به ذهنمون میرسه. توانستنش که خدا این قدرت رو فعلا به ما داده. حالا ایشون باهوشتر از بنده بهتر ممکنه ببافه، من کم هوشتر ممکنه یکی رو دو تا زیر ببافم، ممکنه خراب ببافم، ولی بالاخره میتونه. ولی اینکه واقعا چرا ما میتوانیم دلائل عقلی وجود امام حجت هر زمان را بیان کنیم و اثبات کنیم، دلال عقلیش خیلی راحت تره و روان تره. مثل بحث رافع اختلاف بودن حجت هر زمان. هر جا مسئله ای هست در این که ما بعد الان چگونه بندگی خدا بکنیم، حجت زمان رافی. ولی این که خدا چرا حجت زمان را جناب موسی قرار داد؟ اگه برگردیم به نظام پیشین میتونیم بیان کنیم. سرکار خانم وحیدپورم ممکنه بتونن الان بیان کنن که در نظام پیشین چه معیاری وجود داشت که حتی بعضی از انبیا به درجه اولوالعزمی نرسیدن ولی بعضی از انبیا رسیدن. یادتونه این بحثو؟ میتونن الان بگن. تو نظام قبل هم ما اگه بخوایم اطلاعات داشته باشیم باید دوباره مراجعه کنیم به قرآن روایات، ولی ما که نبودیم اون زمان که. پس ما میتوانیم گاهی بحث هایی بکنیم به اصطلاح بحث های عقلی اعتقادات، ولی در مورد موضوعات جزئیش واقعا درست‌ترین جواب این است که در خانه خدای متعال برویم. اگر به منبع وحی اعتقاد داریم که ما فرض اولیه‌مون این بود که جمع ما در پذیرش مبانی قرآنی و روایی مشکلی ندارن، یعنی ما جمع شیعیانیم داریم صحبت میکنیم، اگر با یه اهل سنت خواستیم صحبت بکنیم یه فضای دیگه است، با یه مسیحی خواستیم صحبت بکنیم یه فضای دیگه است. پس این نکته رو درست فرمودن سرکار خانم که اگر ما بخواهیم یک بحث کاربردی داشته باشیم باید بگیم بهترین حج حجی است که با ولایت امیرالمومنینه. حجی که ولایت امیرالمومنین نداره خوشگلترین شکل هم به جا آورده شود طبق روایت جلسه قبل اصلا مقبول نیست. زیباترین نماز، چرا ما گفتیم حقیقت نماز؟ حالا دیگه همه روایاتو توی جلسه نگیم، راجع به حقیقت نماز و روز روایاتی که فرمودن اهل بیت در ذیل آیه واستعینوا بالصبر والصلاة نگاه کنید تفسیر برهان رو، این راجع به این که استعانت بجویید به صبر و صلات یعنی چی؟ بازم رفتن در خانه حجت زمانه. تا اینجا فرمایش و سوالی اگه هست بفهمید. خانم وحید پور سوال که داشتیم بفرمه.
این بخش جوانی بود
بفرمه.
حالا برای اینکه یه ذره روشن‌تر در مورد حالا چون شما گفتید مثلا یه سری حسد و مثال دارید حالا یه چند تا چیزی که توی ذهن در مورد و برعکسش هم گفتید یعنی فکر کردن در مورد یه می‌خواستم بگم یعنی اصلا فکر به گناه رو که این شامل نمیشه دیگه، یعنی اون کلی که گفتیم اینجور این حساب وجود رو که الان که به گناه فکرم بکنیم خودش میشه مثلا
نه، به لطف خدای متعال به برکت وجود خاتم الانبیا از امت پیغمبر فکر به گناه گناه نیست. اما اهل بیت فرمودند که کسی که به گناه فکر می کند به دام گناه می افتد. حتی در سوالات فقهی سوال پرسیدند ولی نظر صاحبان رساله در این زمینه متفاوته. مثلا گفتن آقا یه نفر یه مسیر رو طی میکنه میره یه جایی معصیت کنه، این مسیری که داره طی میکنه پاش گناه مینویسن ولی اونجا موفق معصیت نمیشه یا نه؟ اینجا یه به نظرم تفاوت فتوایی بود که بعضی میگفتن بله بعضی میگفتن نه، یعنی تا خود اون فعل رخ نده. ولی این روایت رو حالا باز میتونم مراجعه کنم به همین محکمی بود که کسی که ذهنش یعنی توجهش به گناهه، به گناه فکر میکنه، این نهایتا به دام گناه میفته. اینقدر محکم فهمدن غیر از اثرات وضعی که در روحش در عبادتش در تقربش به ساحت قدس الهی حاصل میشه، غیر از اینها این فکر او را به این نقطه میرسن. این یه نکته. بعدم ما یکی فکر گناه داریم یکی بیماری قلب داریم، این دوتا با هم فرق میکنه. یه نفر که بیماری قلبی دارد و قلبش قلبی شهوانی است، این بیماری قلبی او قلبش واجد حسد است، قلبش واجد بخل است، قلبش اینا رو میگیم بیماری. یه موقع فرد بیماری داره که در روایات اثبات می شود که این تا این بیماری ازش پاک نشه وارد بهش نمیشه. از شما چه پنهان؟ من یه مجموعه فایلی از مرحوم آقای عاشق محمد باقر علیه خدا خدا رحمتش کنه، خیلی مرد نازنین به رحمت خدا رفت، اون زمانی که در قید حیات بود و به صورت منظم هر چهارشنبه فکر کنم تو منزلشون تو مشهد جلسه اخلاقی داشتن، بحث ایشون اصلا این بود، بیماری های قلب رو میگفت و راه های مثلا مقابل. یه بار من رفتم خدمت ایشون گفتم آقا ما این فایل های شما رو که گوش دادیم و بعضی هم توفیق داشتیم یه وقتای حضوری، من یه چیزی فهمیدم خیلی اذیت کننده است، اگه میشه اینو شما یه جوری درست کن برای من. گفت چی؟ گفتم من از فایل های شما فهمیدم تا این بیماری ها پاک نشه، چه در مصیبات دنیا، چه در سکرات، چه در عالم برزخ، چه در وضع حول قیامت، ما نمیتونیم بریم بهش. این درستش کن، من خیلی ناجور شده. گفت همینه، گفت همینه. گفت اصلا با ذره ای از این بیماری راه به بهش نداری. و جلسات متعدد ها، شاید حالا مثلا 60-70 تا شاید دقل من شنده بودم، بقیه شو شاید مباحث دیگه هم میشته. ببینید یه موقع این بیماری است، باید پاک شه، باید این بیماری از بدن برطرف شه. یه موقع نه، من کاری میکنم بیماری سراغم میاد.
من ببخشم مثلا خواستم همین بگیم، بعضی از این اعمال جوانی براش گناه یا ثواب برای مصرف میشه،
نه ارادی نباشه مؤاخذه نداره. الان همینو میگم، آیه قرآن رو سرچ بفرمایید، این شماره آیه رو یادم رفت. یعنی قلبم بیماره، یعنی قلبم بیماره. منتها شما وقتی که خانواده دچار تب شد 5 نفر بهتون توصیه کردن این کار بکنیم، کار نکنیم. ولی وقتی من خودم، نه خانواده، خودم دوچاره حسد شدم، برای اینکه این حسد رو چیکارش کنم هیچ اقدامی نکرد. 20 سال این حسد گوشه قلبم، چون من برای قلبم انقدر ارزش قائل نبود. این آیه رو سش بفرمایید، ولا تمدن عینیک الا ما متعنا، بقیهش یادم
بود. سوره طه،
سوره مبارکه طه.
ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواج منهم زهرت الحیات دنیا.
ترجمهش هم بگین دیگه، من حالا پیدا نکنم.
هرگز به متاع ناچیزی که به قومی از آنان در جلوه حیات دنیای فانی برای انسان داده این چشم آرزو مگوشا، و رزق خدای تو بسیار بهتر و پاینده تر.
فاطمه خانم شنیدی آیه رو؟ ترجمهش رو شنیدی؟ حالا هم آیه رو بخوانید هم ترجمه. آیه
اینه. بلا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجم منهم زهرت الحیات الدنیا لنفتنهم فی و رزق ربک خیر و ابقا. خدای فهمه این که چشمت رو به مال، به اون روزی که به بقیه دادین ندوز، چشم آرزو مگوشا. این برای اینه که اونا رو ما آزمایش کنیم، روزی که خدا به تو میده بهتره و پاینده تره و باقیست.
در کتاب محجت البیضاء در ذیل این آیه این روایت آمده، دارم در پاسخ به فرمایش شما جمله رو تکمیل میکنم. عرض کردم، شما سوالتون رو فرمودید، عرض کردم ببینید بخشی از اینها بیماری قلبه که راه‌های درمانش هم در روایات آمده است، بخشی از اینها بیماری قلب نیست، بر اثر اراده من و عمل من کم کم تبدیل به خانم طاهری بیماری می شود. در ذیل این آیه وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با اصحابشون ایستاده بودن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی قصه قشنگیه. فاطمه خانم نیلفروشان گوش بده. میدونم من چون تصویر ندارم میگم گوش بده، اگه تصویر داشتم میفهمیدم مثل خانم طاهری یعنی گوش بده. پیغمبر با اصحاب ایستاده بودن، از دور یک کاروان شتر سرخ مو ماها عرب بیابانگرد نیستیم و الا میفهمیدیم چقدر این کاروان قیمت داره. نمیدونم شماها دیدین یا نه، یه بار من متوجه شدم، خیلی اتفاقی فهمیدم یه شبکه‌ای، حالا نمیدونم چه شبکه‌ایه، ما رو کدوم کشور اینا، 24 ساعته فقط داره تصویر شتر نشون میده، یکی از این شبکه‌های ماهواره‌ای، نمیدونم حالا اگه توفیق داشتین یه وقت این شبکه هم میتونه عجیبا. یعنی من دقت کردم این تمام مدت شبانه روزی فقط تصویر شتر و دویدن شترها، یعنی اینقدر اینا شتر دوستن. شتر سرخمو قیمت داره، بنزشونه به قولشون، شتر سرخموی که آماده وضع حمل باشه، این میشه دو تا شتر سرخمو، پول یه بنز رو میدی یه موتور هم نیست که باش میدن، این همون میشه. اصحاب برگشتن به پیغمبر گفتن یا رسول الله نگاه کنی اینجا نگاه کنی. یادم نمیاد تا حالا به سید طه گفته باشم نگاه کن اینجا مثلا ماشین فروشیه، اگه عکسشو نگفته باشم که بچه ها این بر نگاه کنیم، این بر نگاه کنیم. به استناد به این روایت ها حضرت فهمودن که اصحاب گفتن یا رسول ببین چه خبره دارن میرن. حضرت این آیه رو تلاوت کردن، فرمودن خدای متعال به من امر کرده چشمت را به سمت اینها ندوز. چرا؟ و نسبت به آنچه خدا به تو داده شاکر باش، آنچه خدا بهت داده و رزق ربک خیرم و ابقا. ببینید گاهی من بیماری را ایجاد میکنم، آقایی که یا خانومی که چشمش همسران دیگران را با همسر خودش مقایسه میکنه، میسنجه، وزن میکنه، این بیماری رو داره ایجاد میکنه. دختر خانومی که از جلوی دبیرستانی رد میشه نگاه میکنه که خب حالا اگه کدومشون همسر من بود یا میمد خواستگاری خوب بود میگفتم بله، این بیماری رو ایجاد میکنه. متقابلا راجع پسرها من حرفا رو میزنن. بعضی از شبکه ها، بعضی از فیلم ها، بعضی از رفیق بازی ها، بعضی از همنشینی ها بیماری رو ایجاد میکنه. روایتی که دیروز خانم وحیدپور بود، این دیروز بحث جلسه، روایتی که راجع به سکرات بود چی بود؟ در لحظه سکرات چه چیزی ممثل میشود بر فرد؟ رفقاش در دنیا با کیا رفیق بوده، در زمان مرگ ممثل میشود بر فرد. انسش با کی بوده؟ با امیرالمومنین بوده؟ با قرآن بوده؟ با دعا بوده؟ با روایت بوده؟ یا با فلان خواننده و صدای فلان؟ و اون لحظه حساس و سخت، شما ببینید خدای نکرده یه پدر بزرگی در بیمارستان باشه، کسی که خیلی ازش بدش میاد بیاد عیادتش، بنده خدا تمام ضربان قلب و نظام بدنش به هم میریزه. چرا؟ لحظه مرگ و جان دادن، کسی که من تو دنیا باهاش مأنوس بودم، مأنوس با چی بودی و با کی بودی؟ با قرآن مأنوس بودی، با روایت مأنوس بودی، با امیرالمومنین مأنوس بودی، با پرچم سیاه سید الشهدا مأنوس بودی، با زیارت امام حسین مأنوس بودی، با چی مأنوس بودی؟ با فلان شبکه مأنوس بودی، مثلا اونی که همه عمرش شبکه شترا رو داره میبینه، با شتران هنوز بودی. پس مبنای سخن بر اساس سؤالی که پرسیدند همان است که ما گاهی باعث بیماری قلب میشیم. بیماری قلب پیدا کردن یه دردسره، ولی من خودم گاهی زمینه این بیماری رو فراهم میکنم. با چی؟ با همین نگاه. ان السمع، آیه قرآن، ان السمع والبصر والفؤاد کلون، شماره آیه رو بفهمید، اگر اشتباه هم گفتم بگید، کلون اولئک عنه مسئولا. آیه درست گفتم آقا؟ سرش بفهم ببخشید.
ان السمع آیه 36 سوره اسراء ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم
مسؤولا كان عنهم مسؤولا. چرا اینا مسئولند؟ چون اینها تعیین کننده توجهات قلبی هستند. شما الان به اختیار خودتون، همون اختیاری که دوست داشتید یکی دوبار به زبانتون جاری شد، به اختیار خودتون چشمتون رو معطوف به آیات مبارکات قرآن میکنید، به اختیار خودتون گوشتون رو معطوف شنیدن ذکر سید الشهدا میکنید، به اختیار خودتون. اینا چه میکنه؟ اثر بر توجهات قلبی میگذاره. توجهات قلبی گفتیم چیه؟
توجه نفس.
توجه نفس چیه؟ اصل عمله. چه در اعمال جوارحی چه در اعمال جوانحی، توجه قلب اصل عمله. به خاطر همین بر اساس باورها، اعتقادات و توجهات قلبی وضع افراد را پس از مرگ روشن میکنن. من با اجازه شما میخواستم در بحث احکام ما و کودکان یه چند تذکری عرض کنم در زمینه همین امر به معروف نسبت به فرزند و نهی منکر نسبت به فرزند. با اینکه تقریبا دیگه زمانم تمامه، ولی اگه اجازه بدید یکی دو تا مسئله رو بگم، برای اینکه پدران و مادران این بحث امر به خیر را جدیتر از پیش نگاه کنند. این کتاب، کتاب احکام ما و کودکان است، از رساله ها و تحریر الوسیله ها و منهاج الصالحین ها و مسائل و به اصطلاح استفتاءات مختلف از یه تعدادی از مراجع و صاحبان رساله مطلب آورده. حالا من به بعضی ها اشاره میکنم بدون اسم آوردن، از اینکه این نظر مثلا این تعداده، فعلا میخوایم با مضمون سخن آشنا بشیم. یعنی ببینیم این امر نسبت به فرزندان ما تا چه حده و ما چه وظایفی داریم. پدر و جد پدری شرعاً موظف به تربیت فرزندان و تمرین آنها به عبادت می باشن. بنابراین باید برای نماز ایشان را از خواب بیدار کنند. مسائل راجب کودکانه ها، توجه داشته باشین. چند تاشو بگم یه خود با مضمون این مسائل هم آشنا بشه. تمرین دادن کودکان به نمازهای واجب و مستحب و نیز قضای نمازها و عبادات دیگر مستحب. تمرینش بدم نماز قضا بخونه، نماز قضاشو بخونه، صبح بلند نشد. سزاوار است انسان فرزند خود را پیش از تکلیف و پس از آن برای نماز از خواب بیدار کند، مگر به جهت بیماری یا عذر دیگری که بیدار کردنش باعث آزار یا زیان او شود. در یه شرایط بحرانی میگه بزرگسالش هم همینه. بنابراین کودک و قبل تکلیف و بعد تکلیف با هم یه مسئله است، میگه بزرگسالش هم همینه. ولی یه کودک برای آنکه فرزند 10 ساله اش را به نماز تمرین دهد میتواند او را، یه تغییر در عبارت دارم ولی متوجه میشید که عبارت اصلیش چیه، میتواند او را تنبیه کند، اما نه به شکلی که موجب دیه شود. فرزند 10 ساله. اینا مثلا نظر اونا بوده، بالاخره یا شما یا پدرتون یا برادرتون دارن از یه همچین افرادی دارید تقلید میکنید دیگه. تمرین دادن کودکان ممیز به گرفتن روزه و سایر عبادات مستحب است. در کتاب عروه که میدانید هر کسی که میخواد صاحب رساله بشه بر عروه حاشیه میزنند. عروة الوثقا اثر کیه؟ مرحوم شیخ محمد کاظم یزدی. برای تمرین کودکان 7 ساله دختر یا پسر به روزه و سایر عبادات مستحب است بر آنها سختگیری شود. من این بحث را باز میگذارم چون در ذیل امر معروف و نهی از منکر سخنان تربیتی ای داریم برای بیان کردن، ولی خواستم اجمالا بدانید این که من عرض میکنم امر به معروف در نظام خانواده یعنی چی؟ یعنی در حد نمازش که فرع بر برترین خیره. اینگونه صاحبان رساله فتوا دادن. جنس حرف رو میخوام توجه کنید. من آیا میتوانم به فرزندم یه مادری از یکی از این شهرستان ها تماس گرفته بودن بعد چند جلسه گفتن آقا خدا خیر بده یه استادی ما داشتیم تو دانشگاه یه جمله‌ای گفت ما بر اساس اون جملهش داریم بچه‌مون تربیت میکنیم به این مشکلات خوردیم. اونایی که تدریس میکنن واقعا بعضیاشون چجوری برای قیامتشون آبادی درست میکنن؟ گفتن بچه هاتونو خالی بار بیارید که بعدن هر جوری خواستن تصمیم بگیرن و انتخاب کنن. حالا دختر ایشون یه جوری تصمیم گرفته که کل خانواده رو در معرض نابودی قرار داده. من مگه میتونم به دخترم بگم هر جور راحتی بابا جان؟ مگه میتونم به پسرم بگم هر جور میلت بابا جان؟ وظیفه شرعی دارن نسبت به آنچه امام صادق علیه السلام فرمودن فرع بر اصول است. چنین جنس فتاوایی وجود داره که حالا ما اینا رو انشاءالله ادامه میدهیم. جنس شیناست. حالا شما راجع به اصل وظیفتون که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه چه وظیفه ای داره؟ با چی کار کنم؟ مدرسه جایی بذارم یا نذارم؟ این شهر ببرمش یا نبرمش؟ چجوری نظام زندگی رو اداره کنم که این بچه عاقبت به خیر بشه؟ به نظر میرسه یه خورده کار در شرایط فعلی سخت‌تر از زمانهای قدیم هم هست. یعنی اگه پرسید واقعا ادیسون بهش میره یا نه که سوالی بود که فرمودیم باید من جواب داشته باشم. برای چی بگم بابا جان اصلا به ما چرا؟ نه، مباحث اعتقادی خصوصا بحثای عدل. وقتی افراد بحث فقر و گرفتاری و بیماری و الان یکی از سوالات متداول راجب مثلا همین دعاها توسلا اونا باید بلد باشم جواب بدم ولی اعتقاداتش هم بمیره. اعتقاداتش خدشه‌دار شد یعنی توجه قلب از ولایت خدا معطوف به ولایت طاغوت می شود، به ولایت شیطان می شود، به ولایت منکران حق متعال می شود. قلبش جهتش عوض شد. بعد حالا شما بیا بشین درستش کن. مگه به این راحتی ها می تونین لکه های سیاه شبهات اعتقادی رو برطرف کنین؟ نماز صبحش قضا میشه، میخوای نماز صبحش رو قضا کنه قضا میکنه، ولی مگه اون لکه قضا شدن عمدی نماز صبح بر قلب شما این میشه به این راحتی ها پاک کرد؟ یه موقع دو تا تار موش آمده بیرون، یه موقع در حجابش یه نقصی وجود داره، شما میگه عزیزم مثلا این تغییر رو بده، ولی اون اثر وضعی که بی حیایی در قلبش میگذاره رو میتونی برطرف کنی؟ بعد این بی حیایی چیا با خودش میاره؟ اولش بی حیا بوده الان منکر صاحب الزمان شده، اولش اهل فلان گناه بوده الان منکر ولایت حق متعال شده. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بگین اونایی که هستن میتونن سوال بپرسن.
حاضر غایب
هم
هرگز
وجود حاضر.
منم سوال دارم
بفهم اول حاضران بودم.
خیلی متشکرم حسن همشه تنیه و الله عرض کنم که ما جلسه اول هم هست و خیلی نباید سوال بپرسیم تا یکم جا میفتیم. در خصوص احکام و اون چی که به فرمایش شما بالاخره احکام جوارحی هست و اعمال جوارحی هست و اون چی که در دین اومده و واجب هست همینجور ولی به وضعف هم مکلف هست سختگیری بشه، من هم میفهمم تا حدودی و مثل بچه‌ای که شاید وقتی به دنیا میاد نمیدونه چه چیزی براش لازمه و به اجبار بهش میدن و به اختیار و سلیقه و میل خودش نمیذارن، اینها قابل فهم هست که با یه سختگیری‌های اول وارد پیدا این رو اونجا که مقضی هست و بهتر هست رو باید بهش خورم که بعدم به همین مسیر و منوال ادامه پیدا کنه. اما در اون بخشش که خیلی مهمترم هست مثل حب و محبت و دوست داشتن چگونه میشه با سختگیری، یعنی جنساشون کاملا با هم متضاد، سختگیری و دوست داشتن مثلا اولیاء خدا و دوست داشتن انبیا و اوصیا و اینها، اینا یه مقداری نحوه سختگیری کردن و درونی کردن و در واقع وجدان کردنش و اینها چه مقداری به نظر میرسه نیاز به راهنمایی داشت.
خیلی سوال خوبیه. ببینید در مباحث اعتقادی اساساً بحث تقلیدی که نیست، بنابراین من باید شرایط را به نحوی تنظیم کنم که فرزند من در مسیر تثبیت اعتقادات صحیح قرار بگیره. مثلا آقا سید طه که الان اینجا من خدمتشون هستم، آقا سید طه باید توسط پدر یا مادر به نحوی مدیریت شود که آنچه که در قلبش خلل ایجاد بکنه، خصوصا در سنی که توان تحلیلش رو نداره، براش پیش نیاد. این مراقبت من. این که ایشون الان بحثی رو میشنوه و بعدن شبیه همین بحث رو در خانه به من ارائه میدهد مثلا، این نوعی تمرین برای دفاع از حریم اهل بیت علیه السلام. ولی یه موقع من یک خانواده بودن گفتن آقا به مشکلی خورده بودن که خلاصه بچهشون خیلی مانوس با موسیقی های مختلف، گفتم چرا شما شرایط اینجوری مثلا؟ گفت به ما گفته بابا مثلا من از مدرسه که میام تا خونه حوصله‌ام سر میره، ما هم یه گوشی براش خریدیم. خب گفتیم حالا که داریم میخریم یه گوشی بخریم با این امکانا. حالا به ده ها مشکل خورده بودن، یکیش این بود که دیگه این از تو گوشش در نمی اومد. خب من این شرایط رو باید تنظیم کنم دیگه، یعنی من باید مسیر اعتقادات را به جای اینکه الان متوجه این باشیم که چه عملی باید نسبت به او انجام بشود، باید بیشتر به نسبت تربیت محیطی او مراقبت کنم و مراقبت کنم اون چی که او دریافت میکنه. مثلا شما مراجعه بفرمایید سایت سید محمد خردمند، حدود 800 تا کتاب کودک تحلیل شده تو بخش کتاب کودکان. یعنی یه آدمی حالا این بیکار بوده، عقلش اینجوری بوده، نمیدونم خدا شفاش بوده، ولی نشسته 800 تا کتاب کودک خوانده، تحلیل کرده تا برای بچهش یا برای بچه های دیگران خوراک مفید بده. یه نفر دیگه هم میگه بچه جان تو هم یه کتاب بردار بری. ببین این تأمین اون مسیری که باید بریم. حالا آیا یه سوالی که همیشه میپرسن، آیا میشود بچه رو تا آخر عمرش مراقبت کرد؟ جواب اینه، اگر پدر و مادر هستی باید تا جای ممکن مراقبت کنی. مگه الان اگر پسر شما عروس رو اذیت بکنه، عروس نمیاد بگه مثلا پدر شوهر عزیزم مثلا چرا پسرتون اینجوری تربیت کرد؟ خب میگه. خب از اون طرفم وقتی من اینجوری نیست که بگم دیگه این تکلیف شد دیگه با خودش، نه من سرپرستشم باید تا جای ممکن مراقبت کنم، تا پایان اون باید مراقبت کنم. پس به عبارت اینجا ما نیاز به اصطلاح سختگیری برای القای محبت یا ولایت نداریم، اینجا نیاز مدیریتی برای ورودیه های بچه داره. ورودیه های دیداریش هم همینطور. یه بار یه مادری از روی ناراحتی اومدن گفتن آقا من نمیدونستم همسرم فلان منطقه میره وقتی میره مثلا مسافره. گفتم خب. گفتن این دفعه که ما رو برده با بچه ها رفتیم اون منطقه من خیلی از دستش ناراحتم. بهش گفتم تو دفعه قبلا میومدی این قسمت مثلا این کشور گدار. گفتم خانم ببخشید اون منطقه که شما رو بردن با بچه ها بردن؟ گفت بله. گفتم انقدری که داری برای خودت و شوهرت، بچه ها تو اون منطقه بودن، تو داری سر خودت دعوا میکنی که نکنه شوهرم یه نفر دیگرم دیده باشه. بچه ها چی میدیدن اونجا؟ اینا ورودی هاست. و این نظام تربیت دینی خیلی بحث مهمی است. چگونه انجام بدیم؟ حالا یک کارگاهی الان شروع شده، یه جلسش گذشته، اگر دوست داشتید کسی مشارکت بکنه روزهای یک شنبه در موضوع تربیت دینی 10 جلسه‌ای
مجازی
اگر خواستن پیغام بدن انشالله عضو بشن، یه خود بیشتر بشنن. ما رو خانوم هاست الان، آقایونش دیگه بعد خانوم ها بهشون میگن. خب دیگه فرمایشی هست؟
منم سوال دارم جا.
در خدمتیم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
جاتون اینجا سبزه.
جا؟
جاتون اینجا سبزه.
سلامت
بفرمایید. بفرم.
به نظر میاد که اما از فرماشات شما اینطوری میشه استفاده کرد و احتمالاً هم همینطوری قطعا هست که قلب مؤثرترین مطلبی هستش چه در اون اعمال جوانهی و جوارهی، و اینطوری استفاده کردیم که اگر قلب مریضی داشته باشه مثل حسادت یا احتمالاً مریضی های دیگه امکان ورود به بهش وجود نداره و احتمالاً همه اعمال آدم هوا هم منصور هست.
نه نه نه، این دوتا به هم ربط نداشته. اعمال آدم هوا منصورا نیست.
باشه خب این کار انجام میشه.
نه دیگه، بیماری باید از فرد زائل بشه بعد وارد بهش بشه با مراتبی که بهش میدن. یعنی اینجوری نیست که کسی اعمالش هوا منصورا باشه. جان
این اون دنیا بیماری از بین خواهد رفت
اگر تا نه ببینید او. از بین رفتن به اصطلاح بیماری های قلب در مسیر دنیا تا لحظه ورود به بهشت امکان از بین رفتن داره. تا قبل از مرگ با اراده و تلاش خود فرد مثلا برای رفع این بیماری 4 تا توصیه کردن، انجام داد، این ذکر رو گفتن، اون توجه قلبی رو گفتن، انجام داد، این بیماری تا قبل از اینکه دنیا بره از بین رفت. بله، کتاب معراج و سعاده این بحث رو داد. این بیماری تا قبل از ورود به عالم برزخ و سکرات از بین رفت. خب این الحمدلله رب العالمین. نه این بیماری، هر به اصطلاح معصیتی تا قبل از ورود به بهشت باید با خدای متعال به اصطلاح صاف بشه، حسابش
صاف بشه.
در سکرات مرگ بعضیا پاک میشن، بعضیا در قبل از جان دادن، بعضیا در هنگام بیماری قبل از مرگ رنج هایی که میبرند پاک میشن. بعضیا سکرات مرگ با این که برشون سخته ولی مثلا معاصی و خطاها و بیماریهاش بیشتره، اینا در عالم برزخ یا در عالم قبر دچار گرفتاری هایی میشن که پاک بشن. یعنی بیماری قلب چیزی شبیه معاصی است که باید یه جایی تسویه بشود یا مورد شفاعت قرار بگیره تا فرد وارد بهش بشه. یعنی اون مدلی که شما برداشت کردین با اون مدلی که عرض کردم یه تفاوتی داشت. یهو شما رسیدین به نقطه هوا منصورا.
کی بود؟ که جایی که مکانیزمی متدی هست خب که آدم متوجه بشه که به صورت جنرال که قلبش بیماره. مثلا دارم میگم حالا یادم یعنی فکر میکنم از عدد سال نقد که اگر به ما محبت داشتم درجه که به ما محبت دارین بفهمین که ایمانتون پا بر جاست. یعنی اونطوری که آدم بفهمید که محبت اهل بفهمه که خب همه چی برباد نرفته، یا مثلا فرض بفهمید که نه من فرض بگیر اگه یه وقتی خدای نکرده چنین چیزی تو دل آدم نبود متوجه بشه که ایمانش از دست رفته.
بله بله
هست؟
بله باید به روایات این بحث مراجعه بفرمایید. در کتاب‌های مثل معراج السعاده مانند اون، یا مثلا کتاب آیین راستپویی اثر مرحوم مامقانی، بخش‌هایی داره مثلا شناخت این بیماری و راه‌های درمانش. فایل‌های صوتی مرحوم آقای شیخ محمد باقر علم الهدا که در این زمینه درباره بیماری‌های نفس صحبت کردن که در جلسه اشاره کردم، من به صورت کاست یه تعدادیشو دارم، یه بخشیشم به صورت حضوری استفاده کردم، ولی احتمال داره که یه عده‌ای به صورت سی دی و اینا منتشر کرده باشن یا در اختیارشون باشه. میارزه حتی اگر شما یک سفر بروید مشهد پابوس علی ابن موسی رضا و بگردید این مجموعه رو پیدا بکنید، بسیار در این زمینه جهت دهنده است. اصلا نگاه آدم رو به خودش و نفسش تغییر میده. این مکانیزم ها راجع به هر کدام از این بیماری ها بر اساس روایات قابل توضیحه، ولی یکی از چیزهایی که میشود به صورت کلی بیان کرد اینه که هر کسی بر نفس خودش آگاه تره و انسان وجدان میکنه بعضی از بیماری ها رو. بسیره ولو القا معاذیره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. بله البته اینی که گفتیم به معنای پایان جلسه بود، ولی بازم سوال در خدمتیم. ما اینجا میتونیم نماز بخونیم؟
بله خیلی خوشحال میشم اگه وضو اگه
در وضو الحمدلله آوردم با خودم. شما اگه میخواید وضو بگیرید.
من سوالم این بود که نفهمیدم بالاخره
جلسه رو پایانش رو اعلام میکنیم، اگه فاطمه خانم میخوام با بغلتشون صحبت کنن مانعشون نمیشیم. ما اینجا داریم یه سوال خصوصی پاسخ میدیم.
خب تا حالا صحبت نکردن دیگه، اجازه بدید از الان
صحبت
کنیم. ممکنه در
راستای مختلفی استفاده
چی؟ در ابزارهای
مختلف. بله مثلا یه وقت چاقو هست برای بریدن استفاده میشه، یه وقت چاقو برای آدم کشتن استفاده میشه. حالا بچه های ما تو این دوره زمان ابزارهایی میخوام که ما نمیدونیم اینا در چه راستایی استفاده قرار چه تصمیمی میگیره که این بچه از این ابزار چه استفاده میکنه. با این داستان وقتی که بچه اصرار میکنه این ابزار رو داشته باشه چون بچه های هم سن و سالش داشته باشن،
اگه بچه شما یک چاقوی بچه 3 ساله شما دوست داره یک چاقو
مثلا موبایل،
نه حالا این مثال عرض بکنم، بچه 3 ساله شما یه چاقوی تیز میخواد، گریم میکنه، اصرار میکنه، شماش میدین؟ چرا نمیدین؟ چون تشخیص میدین به ضررش. اگر شما تشخیص میدی که این موبایل به ضررشه، این که بعدش چیکار کنی به قول من جلسه مشاوره است، جلسه تربیتیه. ولی اصلش در این که شما شرایطی را خودتو درش قرار بدی اصرار کن. حالا اصرار میکنه اینجوری، فردا اصرار میکنه که مثلا من چادرام بردارم، پس فردا اصرار میکنه روسری اون بردارم، پس فردا اصرار میکنه میخوام با این ازدواج کنم، بعدش هم اصرار میکنه میخوام از این جداش هم با اون یکی ازدواج. مگه شما میتونی اینجوری باهاش همراهی کنی بگی خب اصرار میکنه اصرار کنه؟ شما به عنوان ولی او باید تا جای ممکن شرایط رو پیش بیاری که اصلا اون موقع نرسه به اون موقعیت. نه دیگه نشد. ببین شما اگه اینو بذاری کناره اون چاقوی بچه 3 ساله، من میگم خب بالاخره دست بقیه هم ممکنه ببین. الان مگه جامعه ما هوسرانی را در واقع در منظر افراد قرار نمیده؟ چرا؟ خب اینم میخواد. شما وظیفت چیه؟ شما تا جای ممکن نباید بگذاری. بعد اگر گفتی من دیگه تسلیم میخوام بشم، به نظر من باید شما بری یه مشاوره‌ای با یک فردی که در این زمینه‌های تربیتی هم باورهای شما رو داره هم اعتقادات شما رو داره راهنمایی کنه. مثلا یه خانواده اومده بودن توش من میگودن دخترم دبیرستان بوده، ما رفتیم پلی یه مشاوره گفته اصلا برای این دختر لازمه که با یه سری پسر دوست باشه و الان بچه‌مون دانشگاه شرایطشون. از این جهت میگم باید پلی یه فردی برین که اصلا اون باور شما رو درست داشته باشه و اونا مثلا به ناکجا آباد رسیده. اگه اون باور رو داشته باشه به شما راهنمایی میکنه خطاهای رفتاریتون، خطاهای در انتخاب ممکنه مدرسه‌تون، خطاهای در انتخاب رفتارهایی که باید بکنید. گاهی اوقات یه پدر با یک جایگزینی رفتاری میتونه مثلا یه چیزایی رو تغییر بده، با خرید یه امکاناتی، با قرار دادن یه فرصتایی. گاهی به جای اون ممکن آدم یه دوچرخه بتونه بخره و اون فشار رو تا 2 سال کنترل کنه، بعد که خواست بده چجوری بده، با قوانین بده بی قوانین بده، اصلا بگیرم برای خودش گوشی خودم رو بهش بدم، برای چه کاری بدم، اینا همه جزئیاتشه. نمیشه بر اساس اینکه خب حالا اصرار میکنه آدم میگه من تسلیم، اصرار کرد تسلیم شد. خواهش میکنم سلامت باشید.